بسم الله الرحمن الرحیم. الاشکال الثانی ان نتصور جبالا شاهقه و صحارا واسعه ما اشجارها و انهارها و تلالها و وهادها و نتصور الفلک و الكواكب العظیمة المقدار على الوجه الجزئی المانع عن الاشتراک. بس درباره وجود ذهنی بود که قائلین به وجود ذهنی معتقدند که ما حقایق اشیاء خارجی و ماهیات اونها را درک میکنیم و این درک در ذهن ما، در نفس ما حاصل میشه. بر این مبنا اشکالاتی شده بود که یکی از اونها را مورد بررسی قرار دادن و جوابهایی که داده شده بود ذکر کردن و نهایتاً جواب خودشون را مبنی بر اختلاف حمل بین حمل شایع و سنایی توضیح دادن. اشکال دومی که در اینجا شده اینه که ما اگر بخوایم بگیم خود اشیاء خارجی رو درک میکنیم، اونم نه در ظرف خارج بلکه در ظرف ذهن، لازمش اینه که اشیاء خارجی منتقل بشن به ذهن و یا ماهیت اونها همون وجودی را که در خارج داره مشابهش را در عالم نفس پیدا بکنه. بنابراین در مورد ادراکات حسی وقتی ما کوههای بلندی را تصور میکنیم، دریاهای وسیعی را و سایر موجوداتی که در خارج هستند، باید مشابه اینها در نفس ما به وجود بیاد و ما در قوای بدنیمون و در مغزمون جایی برای پیدایش این صور نداریم، برای اینکه معمولا گفته میشه اینا در قوه خیال موجود هسته. قوه خیال به حسب تعریفی که میکنن میگن یک کیفیت هست در یک بخشی از مغز، یک عرضی است. اون وقت عرض که نمیتونه محل این چیزها بشه. و حالا اگر گفتید شما نه، یک محل جسمانی داره، در اون محل جسمانیش یا در روح بخاری در اونجا منعکس میشه، بالاخره اونا هرچی باشه داره مقدار هست و اینا مقدارش خیلی کمه و این مقادیر عظیمه نمیتونه درش تحقق پیدا بکنه، پس ناچار باید بگید که شبهی از اینها هست و الا حقیقت اینها نمیتونه تحقق بکنه. این اشکال، این بیان رو باش آشنا هستید که برای اثبات تجرد نفس در بعضی جاها و پیش استدلال شده. مشابهش هم یعنی در موردش هم یه اشکالی شده که گفتن بله مانعی نداره که ما بگیم اینها همون صورت هست و در نفس که وجود پیدا می کند عیناً همون وجود خارجی است، به خاطر اینکه اینها تا بی نهایت قابل تقسیمه. چون قابل تقسیم تا بی نهایت هست، اشکالی نداره که به هم دیگه منطبق بشن. یعنی صغر و کبر را خواستن حل بکنن به این که گفتن ولو یک صورت صغیری است ولی چون قابل تقسیم تا بی نهایت هست، مثل خود اصل صورت که قابل تقسیم تا بی نهایته، این اشکالی ایجاد نمی کنه. گفته بودن لازمش این است که شیئی که صغیر است اگر بخواد در، یعنی شیئی کبیر در صغیر منتهی بشه، باید اون بیش از اجزاء اون باشه. فرض کنید اون 100 جزء از اون 1000 جزء از 1000 جزء در 100 جزء منعکس نمیشه. گفتن درسته 1000 جزء در 100 جزء منعکس نمیشه، ولی این 100 جزء تا بی نهایت قابل تقسیمه، پس به این صورت قابل انتباه خواهد بود. این هم خودشون جواب میدن که بالاخره شما هرچی بگید یک کوه را شما تو کف دست نمیتونید نگر بیدارید، حالا هرچی تو کف دست هم بگید قابل تقسیمه تا بی نهایت. اشکال سر عدد متناهی یا نامتناهی نیست، صحبت سر اینه که این حجم عظیم در یک محدوده کوچک جا نمیگیره. این تقویت این اشکاله که به هر حال شما نمیتونید بگید این صورتها در یک جسم کوچکی و یا در یک روح بخاری محدودی و یا در عرضی منعکس میشه. بله؟ مشا این که اصلا صور حسی و خیالی را مادی میدونه. حالا تازه اگر بگید شما تجرد اشکالی دیگری از همین جا، حالا اونا ذکر نکردن ولی بگن اونی که در خارج است مادی است، اونی که شما میگین مجرده، پس ماهیتاً با هم فرق. ولی حالا فعلا اشکال اون نیست، اشکال در صغر و کبر، در اشکالات صور حسیز که اشیاءین را مادی میدونن طبق مبنا باید بگن در یک ماده منعکس میشه. ایشون هم جواب میفرمایند که این در صورتی است که ما قائل بشیم که این صور بخواد در یک محل مادی انطباع پیدا بکنه. اما اگر کسی گفت که این صور مجرد هستند و در یک وعای مجردی که تجردش تجرد ناقص است، بین تجرد عقلانی است و وجود جسمانی، عالم مثال قائل بشه و اینا بگه در یک جسم مثالی تحقق دارن، این اشکال پیش نمیاد و ما چنین اعتقادی رو داریم. منتها با شیخ اشراق اختلافی داریم که باید با ایشون حل کنیم. ایشون میگه ما یک عالمی داریم بین عالم جسمانی و عالم عقلانی به نام عالم مثال که حدود جسمانی و صفات جسمانی را داره، یعنی مقدار داره، شکل داره، رنگ داره، ولی ماده نداره. و این صور، صوری که ما ادراک میکنیم، در عالم مثال تحقق دارن. وقتی نفس مواجه میشه با امور مادی، استعداد پیدا میکنه که این صور را در عالم مثال مشاهده کنه. ما میگیم این صور که نفس درک میکنه در یک مرتبه از خود نفس است. یعنی همونطور که عالم خارج سه مرحله داره، مرحله عقلانی و مثالی و جسمانی، خود نفس هم سه مرتبه داره و ادراکات عقلیش رو در عالم در مرتبه، البته حالا این شایشون معتقد نیستن، اما محاجی معتقد. به هر حال خود نفس یک مرتبه مثال متصلی دارد که این صور را در اونجا ایجاد می کند. شیخ اشراق می فرماید این صور در عالم مثال اعظم هست و نفس مستعد می شه که در اونجا ببیند. حالا اون یه بحث دیگریست، هر کدوم از اینها باشه جواب شما داده می شه که این انطباع کبیر در صغیر نیست، بلکه تحقق این صور مثالی در عالم دیگریست. الاشکال ثانی، انا نتصور جبالا شاهقه، کوههای سر به فلک کشیده، و صخارا واسعه مع اشجارها و انهارها و تلالها و وهادها، پستی و بلندیها، تلها و گودالها، و نتصور الفلک و الكواكب العظیمه المقدار علی الوجه الجزئی المانع عن الاشتراک. یه وقت شما میگید مفهوم اینها رو ما درک میکنیم، اون میشه ادراک عقلی. بحث ما در اونجا نیست، در اونجاییست که به صورت جزئی درک بکنیم. کوه دماوند را تصور کنید، دریای عمان را تصور کنید، خود این دریای عمان خارجی که جزئی هست، همین صورت جزئیش را میخواد درک کنید، چون مفهومش اشکالی، این اشکال درش نمیاد، مفهومش مقدار نداره تا مشکل انطباع کبیر در صغیر بشه. در اونجایی که خود صورت جزئی را درک می کنید، روی مبنای شما لازمش اینه فجف و وجب علا ما ذهبوا الیه ان یحصل تلک الامور فی القوة الخیالیه. بعد اینها در قوه خیال، چون تخیل می کنید، پس بعد در قوه خیال اینها وجود پیدا کنید. ولی قوه خیال نه جسم است و نه دارای مقدار، التی لیست جسما ولا متقدرتن، بلکه کیفیتیست، بل کیفیتون و قوتون عرضت لبخار حاصل فی حشو رأس. این طبق مبانی طبیعی قدیم هست که میگن روح بخاری در لابلای مغز تحقق پیدا میکنه و قوه خیال یک کیفیتیست که عارض این روح بخاری میشه. خب این در مورد کوها و اینا، اشکال منحصر به اینا نیست. وقتی شما زید و عمرم رو تصور میکنید که اون داره میخوره، اون میآشامه، حرکاتی انجام میده، پس باید زید و عمری هم در مغز شما بخورند و بیاشامن. کزانت ازانت تصور زیدن من اشخاص اخر انسانیه یحصل فی تلک الکیفیت المسمات بالقوت الخیالیه اناسون، باید در همین کیفیتی که اسمش قوه خیال هست، باید یک مردمانی تحقق پیدا کنن، مدرکون، متحرکون، متعقلون، موصوفون به صفات آدمیگین، مشتغلون فی تلک القوه به حرفهم و صنایعهم، یکی آهنگری میکنه، یکی نجاری میکنه، در نباد همه اونجا او تحقق بده. و هوه مما یجزم العقل بطلانی و کذا روکان محل. خب حالا اگر گفتید اون کیفیت نیست بلکه خود روح، روحی که در مقدم دماغ هست، خود اون روح جسمانیت داشته باشه، اونم مشکل حل نمیکنه. لو کان محل حاضر اشیاء الروح التي في مقدم الدماغ، باز اشکال حل نمیشه. فانه شيء قليل المقدار والحجم وانتباع عظيم في الصغير مما لا يخفى بطلانه ولا يكفي الاعتذار بان كليهما يقبلان التقسيم الى غير النهايه. گفتند که این اشکالی نداره، چون بالاخره این اجزایش تقسیم میشه. شما میگید فرض کنید این صورت عظیمه ای که تصور میکنید هزاران جز دارد، خب میگیم این دماغم ولو کوچک هست ولی قابل تقسیم هست تا بی نهایت، هزاران جز براش تصور میکنید، این مشکلی را حل نمیکنه. این اعتذار به این که هر دو قابل تقسیم هستند تا بی نهایت، این کافی نیست، برای اینکه به هر حال ان الکف لا یساوی الجبل، یه کوه را نمیتونید در کف دست جا بدید. و این کان کل من هما یقبل و تقسیم را الى نهایه. اشکال ما این است که کبیر در صغیر منتبه نمیشه، تعدادش حالا شما بگید تقسیم تا بی نهایت بشه، این رفع این اشکال نمیکنه. این تو تقریر اشکال راجب ادراکات خیالی. ول جواب ان هذا انما يرد نقضا على القائلين بوجود الاشباه الجسميه والامثله الجرمانيه في القوه الخياليه او الحسيه. یعنی اگه کسی همچو حرفی رو بزنه، خب اشکال بهش وارده. منظور از اشباه و امثله و اینا که اینجا میگن، منظور همین صور حسی و خیالی است. این معناش این نیست که یعنی قائل به شبه بشن. این اشکال شما در وارد است به عنوان نقض بر قائلین به وجود اشباه، یعنی صورت‌های جسمانی و مثال‌های جرمانی، که عطف تفسیری مطلب اضافه‌ای نداره. امثله جرمانی بر اشباه جسمیه همون معناست. اگر کسی بگه که اینها وجود دارند در قوه خیال یا حس، این اشکال شما بهش وارد است، ولی برهانی برای این مطلب نیست. ولم یبرهن ذلک به دلیل شافن و برهان وافن کما لا یذهب علی متتبع اقوالهم. لا یذهب یعنی لا یخفا. کسی که اقوالشون رو تتبع کند میبینه که دلیل کافی برای این مطلب نیاوردن. ولیس لهذه القوا، حقیقت امر اینه که این قوا فقط جنبه اعدادی دارن، کمک میکنن نفس را برای این که اون صور حسی و خیالی را یا در عالم خودش و یا در عالم مثال اعظم مشاهده کن. لیس لهذه القوا الا کونها مظاهر معدتن لمشاهدت نفس تلک الصور و الاشباه. فقط اینها کمک میکنند به نفس تا بتونه این صور و اشباه را مشاهده کند. فی عالم المثال الاعظم کما هو بر رأی شیخ الاشراق طبعا للاقدمین من حکماء الفرس و الرواقیین، طبق اون چه بگید اونها نسبت میده. یا معدن برای این او اسبابن و آلات لنفس به ها یفعل تلک الافعال، یا اینا ابزارهایی هستند که نفس به وسیله اینها ایجاد میکنه این صور. فی عالم مثال حل اصغر، در عالم مثال خود نفس. کما زعبنا الی، که اعتقاد ما این است که این صور در عالم مثال اصغر تحقق داره. بعد حالا بحثمون با ایشون انجام خواهیم داد. این اشکال را هر کدوم از این نظرها باشه رفع میکنه. ول حاصل انه لا یرد ذلک نقضا علی من اثبت وجودا آخر للمدرکات الحسیه سوا هذا الوجود العینی فی عالم المواد الجسمانی. صرف اینکه یک کسی بگه یه عالم دیگری هست که این صور همین اشیایی که در عالم حس هست در اونجا هم وجودی دارند، این اشکال بهش وارد نمیشه. بله اگر گفت در همین عالم جسمانی است، در دماغ است، در یک قوه جسمانی است، بله این اشکال وارد میشه. خب بعد وقت در صدد برمیان که این مطلب رو مقداری توضیح بدن که چگونه ما یک عالم دیگری اثبات میکنیم که عالم عقلی نیست، در این حال میتونه این ادراکات را داشته باشه و اشکال انتباهی کبیر در صغیر و سایر اشکالات هم بهش وارد نشه. میفرماند ما اعتقاد به وجود ذهنی که این اسما ماهیات این اشیا را درک میکنیم. خب این ماهیت اشیا در ظرف درک ما وجودی خواهد داشت. این وجود اگر عالم وجود جسمانی باشه، خب مثل همین عالم هست. ما میگیم در ظرف ادراک وجودی دارد که اونجا متعلق درک قرار میگیره و نفس ما اون را واجد هست. پس یه عالم دیگری باید اثبات بشه که یعنی سنخش با سنخ عالم مادی فرق داره و خواص و آثار همه خواص و آثار این عالم را نخواهد داره. ما از کجا یک کسی بگه شما از کجا این چنین چیزی را اثبات میکنید که حالا تصوراً و فرضاً، خب فرض کردیم یه همچین چیزی هست و این اشکال را شما با این فرض میتونید رفع بکنید، اما آخه چه دلیلی دارید برای اینکه چنین چیزی هست؟ میگن ما امور حسی را، عالم حسی را با ادراکات ظاهریمون اثبات میکنیم. این یک اشاره است به این که حالا در باب علم و اینا تفصیلش خواهد اومد، شاید شما تو نهایه هم یک اشاره مطلب خونده باشید که وجود مدرکات محسوس بدیهی نیست. ادراکات حسی که برای ما اثبات میشه این بدیهی نیست که عین اینها در عالم اجسام وجود دارد. دلیل میخواد، ولی دلیلی میشه اقامه کرد از راه ادراکات حسی که عالم محسوسی وجود داره. یعنی ما وقتی اختلافاتی در ادراکات حسیمون پدید میاد که رنگ و شکل و حرکت و چیزهای دیگری را درک میکنیم، اگر در خارج چیزی نباشد که منشأ این اختلاف آثار در نفس ما شده باشد، این تخلف معلول از علت میشه. باید معلولش متناسب با این ادراک در خارج باشه که حرکت داشته باشه، مقدار داشته باشه، الی آخر. حالا این برهانش چیه و اینها سر جای خودش. به هر حال از ادراکات حسی ما پی میبریم به اینکه عالم جسمانی در خارج وجود داره. از طرف دیگه از خواص نفس هم میفهمیم یه عالم مجرداتی باید باشه، چون خود نفس مقدار نداره، ثبات داره، نمیدونم و صفات که در عالم در نفس هست، ادراک کلیات و چیزهای دیگری که بهش استدلال کرد. وقتی تجرد خود نفس را دیدیم، از راه تجرد نفس اثبات میکنیم که یک عالم مجرداتی هم هست، یک عالمی باید باشه که سنخ این وجود را دارا باشه. خب حالا اگر دیدیم که یک نوع ادراک دیگری داریم که نه مثل حسیات هست و نه مثل عقلیات، نه تابع تحولات خارجی است تا اینکه بگیم این از سنخ حسیات، و نه کلی و مجرد و اینهاست که بگیم از سنخ عقلیات، میفهمیم که یک عالم واسطه هم باید وجود داشته باشه. دلیلش اینه که ما یه وقتی چیزی را با حس درک میکنیم و میدونیم که این هست در خارج و تماس داریم باش با همون راه‌های استدلالی که داریم، یعنی تحولات خارجیش در ما اثر میذاره. یه وقت هم میفهمیم که این نابود شد در خارج، دیگه نیست، یا لااقل از حس ما غایبه دیگه. شخصی بود مشاهده کردیم، مسافرت کرد رفت خارج و دیگه نیست الان اینجا، ولی صورت اون رو من تصور میکنم در ذهن خودم. این صورتی که تصور میکنم این از قبیل ادراک حسی نیست که بگم تابع تحولات خارجی است. خب میدونم در خارج نیست. حالا که نیست، پس نمیتونم بگم این اثری است از شیء خارجی در نفس من. و این قوه حسی است که با این تماس دارد. خب چشم من با این تماسی نداره، گوش من با صدای او تماسی نداره، ولی تصورش رو میکنم. از طرف دیگر هم موجود عقلانی هم نیست، یک امر حس، آثار حسی را داره، شکل داره، مقدار داره، رنگ داره. خب پس این یه چیز موجودیست به هر حال که من درک میکنم. در عالم حس که نیست، از سنخ حسیات و جسمانیات که نیست، از سنخ عقلیات و مجردات عقلانی هم که نیست. پس یه چیز دیگری است اثبات میکنه، یه نوع وجود دیگری داریم ما که نه عقلانی است و تجرد عقلانی داره و نه مثل حسیات همه آثار حس را داره. به همونطور که با وجود عقلمون، یعنی با وجود تجرد نفسانیمون اثبات میکردیم وجود عالم عقلانی را و با ادراکات حسی وجود عالم جسمانی محسوس را، با این ادراکات باطنی هم که با وجود، یعنی با غیبت محسوس خارجی اون ادراکات هست، میفهمیم که یه عالم دیگری هم هست که خواص این عالم حسی را نداره. پس اصل این سنخ این وجود اثبات میشه. پس ما میتونیم بگیم در عالم خارج سه سنخ وجود داریم. یک سنخ وجود مجرد تا مثل عقول و نفوسی که به تجرد رسیدن، یکی هم سنخ عالم اجسام، یه واحد واسطه ای هم داره، اسمش رو میتونیم بزنیم عالم مثال یا عالم برزخ یا چیزی شبیه. بعد میفرمایند که سابقین از حکما نقل شده ازشون که اصلا اونا تصریح کردن به اینکه چنین عالمی وجود داره، و این غیر از عالم مصول افلاطونیست، چون این کلمه مثال در هر دوش اطلاق میشه، برای خیلی ها اشتباه میشه، خیال میکنن که وقتی میگه عالم مثال این همون مصول افلاطونیست. اینا باید بدونید مصول افلاطونی موجودات مجرد تام هستن، از صنف عقولن. اینا رو بهش میگن که فرق داشته باشه، بهش میگن مصول معلق، مثال های دیگه. معلق در فارسی چی میگیم؟ آویخته. بله، چیزی که منتبع در ماده نیست و در این حال مجرد هم نیست. اون وقت شیخ اشراق درباره این عالم مثال چیزهایی را معتقد هست. اولا بعضی از امور این عالم را میگه اینا در که ما خیال میکنیم در عالم محسوسه، میگه نه اینا در عالم مثال. وجود جن و شیاطین و اینا میگه عالم مثال است. صور مرآت را میگه در عالم مثال هستن اینا. خواب دیدن مال عالم مثاله. و بالاخره حشر نفوس متوسط میگه در عالم مثاله. جهنم و بهشت متوسطین در عالم مثاله و اینا دارای صور هست، به خلاف اونایی که نفوسشون کامل میشه که اونا حشرشون در عالم عقلانی است و مجرد تام هست. اینا رو شیخ اشراق منتقده و ما ازشون نقل میکنن اینجا. بعد هم خلاصه کلام شیخ اشراق را در باب اثبات این عالم مثال و استدلالش رو به اصطلاح بیان کنیم. بالجمله انما یثبت به ادله الوجود العلمی للاشیاء السوریه وجود عالم آخر. ادله‌ای که اثبات میکنن که اشیاء سوری، اشیایی که دارای صور خاصی هستند، یعنی بالفعل هستند، اینها یک وجود علمی دارن، یعنی ادله وجود ذهن، منظور چیزهایی که میگن ما صور اشیاء را درک میکنیم و یک عالمی هست که اینها در علم ما اینها وجود دارد، این ادله اثبات میکند وجود عالم آخر، یه عالم دیگری باید باشه غیر از این عالم حسی جسمانی. و ان لهذه الصور والاشباه، این اشیایی که در این عالم صورشون هست و اشباهشون، معمولا صور و اشباه وقتی در کنار هم قرار میگیره، صور در باره ماهیات صور عقلانی استعمال میشه و اشباه در باره صور حسی. و این صور و اشباه عقلی کم استعمال میشه، گویی که خود ایشون گاهی شبه را در مورد مفاهیم عقلی هم به کار میبره. به هر حال این صوری که در عالم هست، حالا یا صور و اشباه رو مترادف باید بگیریم یا بگیم صور منظور صور عقلی است و اشباه یعنی اشباه دارای مقدار، اینها وجود دیگری دارند سوا ما یظهر و علل او حواس ظاهره. اون چه بر حس ظاهری پدیدار میشه این تابع اون وجود حسی، وجود جسمانی خارجی است. ما میبینیم که گاهی وجود جسمانی هم ندارد و در این حال ما حس میکنیم، پس معلوم میشه یه وجود دیگری دارد. حالا تفسیر استدلالش در همینجا خواهد. و به ذالک الوجود تن کشف و تظهر عند القوى الباطنیه. این اشیا با اون وجود دیگرشون هستند که بر قوای باطنی ظاهر می شوند. بل گاهی هم ممکن اصلا نه از راه حس ظاهر و باطن، بلکه اصلا نفوسی می تونن در اثر تجردی که پیدا می کنن اشراف پیدا کنن و اصلا اون عالم رو مشاهده کنن. بل ربما یشاهدها، اون صور و اشباح را نفس میتونه خود به خود مشاهده کند. اون نفسی که مجرد باشد و منزه از مقارنت شیء من هذین الوجودین، نفسی که مرتبش هم از عالم جسمانی و هم از عالم مثال بالاتر بره و تجرد کامل داشته باشه، اون میتونه اشراف پیدا کنه و اون صور را در عالم خودشون ببینه. المستعلیت ان مخالطت هازین العالمین، اون نفسی که بالاتر از این است که اختلاط با دو عالم حسی و خیالی داشته باشه، مشاهده کند به معونت القوى الباطنیه. چون خود نفس که وقتی مجرد تام هست، اون چرا مشاهده کند، مشاهده مجردات خواهد بود، ولی میتواند مشاهده کند با کمک قوای باطنیش، دیگه احتیاج به قوای حسی نداره. کما یشاهد و هذه الاشباح به معونت القوى الظاهره، این اشیاء حسی را هم میتونه مشاهده کند به کمک قوای ظاهریش. یعنی نفس مجرد ممکن است یک موجود جسمانی را درک کند، مشاهده کند، نه از قبیل ادراکات حسی که یک نوع ادراک انفعالی است. میتونه اشراف پیدا کنه یک موجود جسمانی را در جای خودش ببینه. البته وقتی میبیند از قوای حسیش ممکنه کمک بگیره، ولی این شهود حال خود نفس است. و بالجمله این خب کم گفتیم ربما یشاهد، حالا این روی این تکیه نمی کنند. حتی ممکن است نفسی به حد تجرد برسه که اینا را هم مشاهده کند. حالا از این مشاهده صرف نظر، اونهایی که به این حد نرسیدن و هنوز مشاهده نمی کنند میتونن استدلال کنند. بل جمله یستدل النفس المجرده به ادراک القوى الظاهره على وجود هذا العالم، نفس وقتی ادراکات حسی براش حاصل میشه یه نوع استدلالی میکند که این ادراکی که برای من پیدا شد در اثر یه عالم عامل خارجی است، خود من که اینا رو ایجاد نکردم، به دلخواه خودم نبود، وقتی دستم میسوزه نمیخواستم بسوزه، یه عامل خارجی باعث این سوزش شده، پس یه چیزی هست در خارج که دست منو میسوزونه. این یه نوع استدلالی است که از راه ادراکات حسی اثبات میکند که یک عالم جسمانی وجود دارد، محسوسات ظاهری است. و به ادراک القوى الباطنه علی ثبوت عالم آخر شبهی مقداری، یه نوع ادراکات باطنی هم داریم که از سنخ ادراکات ظاهری نیست. دلیلش این است که اینجا وجود ماده خارجی شرطه، ولی اون شرط نیست. من وقتی همینجا میشنم تصور میکنم یه چیزهایی را، هیچ وجود خارجی هم نداره، یا اگرم داره از من غایبه، یا یه وقت داشته حالا معدوم شده، ولی الان من میتونم درک بکنم، تصور کنم. اینا با قوه باطنی درک میکنم، نه با قوه ظاهری. وقتی با قوه باطنی درک میکنم، همون جور که از راه قوه ظاهری میفهمیدم یه عالم محسوس ظاهری هست، از این ادراکم حس میکنم که اثبات میکنم که یک سنخ دیگه وجودی هم هست که احتیاج نداره که با تماس حسی درک بشه. این دو جور ادراس استدلال، یه استدلال سومی هم هست که کما یستدل به ادراک ذاتها و الحقائق العقلیه علی وجود عالم عقلیه خارج عن القسمه، کما این که وقتی آثار تجرد رو در خودش مشاهده می کند می فهمد که یه عالم عقلانی هم هست که نه حسیست و نه خواست حسی را داره. عالن علی الاقلیمین، برتر است بر اقلیم حس و عالم مثال. در واقع این حلقه مفقوده یا اصل استدلال اینجاست که شما گفتید ما با قوای باطنی یه چیزی رو درک میکنیم که غیر از عالم حسی است، اونو کو کیف چجور درک میکنیم؟ این احتیاجی به توضیح داره بیشتر. لعنا ندرک ما شاهدناه مرتن من اشخاص هذا العالم بعدن ادامهی، یه شخصی در عالم حس هست ما به چشممون میبینیم، بعدم میبینیم معدوم شد، ولی بعد از این که معلوم شد باز هم اون را تصور میکنیم. این تصور دیگه با ادراک حس ظاهری نیست و چون یک وجودی دارد بالاخره چیزی که ما درک میکنیم معلوم که نیست، یه وجودی باید داشته باشد، پس اون وجود باید نه در عالم عقلی است و نه در عالم مادی، پس در عالم سومی وجود لعنا ندرک ما شاهدناه مرتن من اشخاص هذا العالم بعدن ادامهی علال وجه الذی شاهدناه اولن، با همون شکل اولن من المقدار و شکل و الوضع بهی ینتسب و اندال مدرک، که با همین خصوصیاتش در ظرف ادراک ما پیش قوه مدرک ما ظاهر میشه، می ایستد، ینتسب یعنی در مقابل ما می ایستد و بهی یتمثل بین یدیه، در مقابلش ممثل می شود به خصوصه، با همون خصوصیات، نه به صورت یک مفهوم کلی عقلانی. خب این قدر، این چیزی را که ما درک می کنیم و حالا وجود مادی جسمانی هم ندارد، حالا موجود است یا معدوم، این را که ما درک می کنیم والله وجودان البته ته و یه چیزی هست که درک می کنیم، ولی سفی هاز العالم بالفرض، فرزن در این عالم هم نیست، چون فرض کردیم معدوم شده وجودش، اونی که در عالم حس بوده حالا دیگه نیست، فوجوده فی عالم آخر، عقلانی هم که نیست بگیم در عالم عقل موجوده، پس یه عالم دیگری باید باشه که این در اونجا وجود داره. این اصل استدلال برای این که اون فرضی که شما کردید، اگر گفتید دلیلش چیه که اصلا از کجا چنین عالمی وجود داره، میگیم دلیلش اینه، چطور ادراک حسی از راه ادراک حسی عالم محسوس را اثبات می‌کردید، از راه ادراک عقلی هم عالم معقول را درک اثبات می‌کردیم، این از راه ادراک واسطه هم عالم واسطه را درک می‌کنیم. این اصطلاحش عالم عقلانی را که ایشون نمیگن با نفس فاعلیت داره، برای ادراک عقلانیش را ایشون معتقد نیستن که با نفس فاعلیت داره، قبلا هم اشاره کردن. خب خیالیش رو میخوام اثبات کنم، در عالم عقلیش رو شما میفرمایید از بکنم ایشون معتقد نیستن که آسوار عقلانی رو ما ایجاد میکنیم، یعنی مثلا همون راهش همینه که باید عالم عقلانی باشد تا ما اینو مشاهده کنیم. خب حالا که چنین چیزی ثابت شد، ذهب افلاطون و القدما من الحکما الکبار و اهل الذوق و الکشف من المتالهین الا ان موجودات ذلک العالم قائمه لا فی مکان ولا فی جهت، اینا معتقد شدن یه عالمی هست که موجوداتش نه در مکان هستند و نه دارای جهت است، بل هو واسطه بین عالم العقل و عالم الحس، اذ موجودات العقلیه مجردتون عن الماده و توابعها، اگر عقلانی بودند دیگه عین و شکل و کم و لون و ذوق و امثال اینها بالکلی وجود نداشت، اگر حسی بودند خب باید دارای خواص حسی باشه، باید روی ماده باشه، ولی موجودات حسی مغمورتون فی تلک الاعراض، اما اشباه مثالی که در این عالم ثابت است، این یک نحو تجردی دارد و یک نحو تجسمی، فلاها نحو تجرده حیث لا یدخل فی جهته، نمیشه بگن این کجاست، بالاست، پایین، سمت راست، چپه، ولا یهویها مکان، از طرف دیگه هم و نحو تجسمه، یک نحو تجسمی هم دارد، لیسو لها مقادیر و اشکال، پس یک بعض خصوصیات جسمانیت را دارد و بعض خصوصیات عقلانیت را، پس یک مجرد واسطه ایست. براخره فرمودن اشاره کردم که دو نظر هست، شیخ اشراف میگه عالمی هست که اینا درش ثابت هست، نفس اشراف پیدا میکنه اونو چه هست میبیند، ایشون میفرمان نه، حالا دعواشون میاد در بحث آینده، ایشون میفرمان نه، صور خیالیه را خود نفس ایجاد میکنند، یه دو تا دلیل هم دارن که با شیخ اشراف مبایست میکنند. نه بالاخره یه سنخ، حالا نگید عالم مثالی هست، یه سنخ وجود مثالی را باید بپذیرید، یک مرتبه واسطه بین وجود عقلانی و وجود اسمانی را بپذیرید، حالا این فقط منحصر به نفس است، یعنی مرتبه نفس است که این عالم این مرتبه وجود را دارد، یا نه صرف نظر از نفس هم چنین چیزی هست در خارج. ایشون میگن هست، شیخ اشراق هم میگن هست، منتها ادراکات حسی آیا در مثال اصغر است یا مثال اعظم با هم فرق میکنه. حالا میاد دنبالش. اصل سنخ وجود عالم مثال را از میکنه. خب حالا بیاییم در واقع اون کسی که این نظر را در عالم اسلام یعنی در عصر اسلامی زنده کرده شیخ اشراقه. قبل از اون صحبتی در این عالم مثال و ادراکات مثالی اینها نمی شده و مشائین و اتباع مشائین و اینها ادراکات خیالی را هم مادی می دونستن، می گفتن در مغز است، در مقدم دماغ، در روح بخاری، در قوه خیال، از اینها می گفتن. اینه که ایشون اهتمام میکنن به این که ابتدا نظر شیخ اشراق را در این باب ذکر بکنن و استدلالاتی که آورده برای اثبات عالم مثال اینا را تلخیص کنن. از قسمت‌های مختلفی از حکمت الاشراق مطالبی را گرفتن، زمینه کردن و خلاصش را در اینجا آوردن. مجموع اینجا آوردن به این صورت در حکمت الاشراق نیست، متفرقه در چند جا هست، اینا را با هم زمینه کردن و حاصلش را آوردن در اینجا. اصل مطلب را شیخ اشراق از اینجا شروع میکنیم، در باب ابصار که دیدن به چه صورت تحقق پیدا میکنه. شاید شنیدید که در بین حکمای سابق دو نظر وجود داشته. یه نظر که بیشتر ارسطوییان بهش معتقد بودن این بوده که وقتی انسان مواجه میشه با شیء مرئی، در صورتی که شرایط خاصی باشد، ذوق مناسبی باشد، فاصله مناسبی باشد، صورتی از اون شیء مرئی منطبع میشه در چشم، مثلا در جلیدیه چشم، و اون صورتی که منعکس میشه در یک اندام بدن در چشم یا فرض کنید بعد در مغز، در اونجاست که اون صورت را نفس میبیند. پس ادراک عبارت است از انطباع صورت خارجی در یک اندام بدن. اینو میگفتن نظریه انطباع. در مقابلش یک عده کسانی که بیشتر ریاضی بودند و استدلالات ریاضی داشتند میگفتن به این صورت قواعد ریاضی وفق نمیده که ما ادراکاتی که داریم به این صورت باشه، یعنی نسبت سنجی هایی که بین ادراک و مدرک و اینها میشده مثلا این قواعد وفق نمیده. اومدن یه جور دیگه معتقد شدن، گفتن که در موقع ابصار با یک نوری شبیه مخروط از چشم ما خارج میشه که رأس این مخروط در چشم هست و قاعده این مخروط در شیء خارجی، و طبق قواعد ریاضی ما میتونیم اندازه گیری بکنیم که این چه نسبتی بین قاعده مخروط با اون چیزی که در رأس مخروط واقع میشه قرار داره و کوچک و بزرگیش و چیزهای دیگر رو میتونیم تطبیق کنیم. و علت این که چیزی را از دور ما کوچک میبینیم، از نزدیک بزرگ میبینیم، اینا همه با محاسبات ریاضی قابل تطبیق. روی این نظرها معتقد شدن که ابصار به این صورت انجام میگیره که این باید به شکل یک مخروطی باشه در خارج از چشم، رأسش در چشم باشه و قاعدش در روی شیء مرئی. اینا میگن به نظریه خروج شعاع. میگن شعاعی از چشم خارج میشه به این صورت ادراک هست. حکمای قدیم اینجوری معتقد بودن، از این یکی از این دو نظر را میکنه. شیخ اشراق هر دوی اینها را رد میکنه، میگه نه این نظر درسته و نه اون، دلایلی برای هر یک از اینها ابطال اینها اشاره میکنه. بعد میگه هیچ راه دیگری غیر از این نیست که ما بگیم که در موقع ابصار وقتی ما مواجه میشیم با شیء مرئی زمینه مستعد میشه، نفس مستعد میشه که شیء خارجی را در جای خودش ببینه، مشاهده میکند شیء خارجی را در جای خودش، و این نوع اشراق است، یک نوع علم حضوری است، مثلا به تعبیر ما، البته علم حضوری تعبیر نمیکنه، این یک اضافه اشراقی است و نه انطباع است و نه خروج شعاع. اگه چیزهایی از این قبیل هم باشه اینا معدات هست، ولی حقیقت رویت هیچ کدوم از اینا نیست. خب این را در مورد چگونه میشه که وهم نفس ما مستعد میشه که اون شیء را در جای خودش ببینه، میگه این انتباهی که شما میگید و خروش و اینا همه نفس مستعد میکنند. وقتی اون صورت افتاد روی جلی دیگه، نفس در اصل ارتباطی که با اون عضو بدنی داره مستعد میشه که اون شیا در جای خودش مشاهده بکند. چون نسبت نفس به همه اشیا همه چیز علی‌السویه است، یه چیزی باید موجب تخصصی بشه که حالا این را درک کند نه این چیز دیگری را، به این صورت درک کند نه به صورت دیگری. اینها ارتباطات بدنی این استعداد خاص را برای نفس بدید. خب حالا اگر ما یه چیزی را درک کردیم که اصلا در جلو چشم ما نیست، یعنی باید یه چیزی باشه که از صورتش منتبه بشه در جلیدیه، اون وقت نفس مستعد بشه که اون را در جای خودش ببیند. حالا اگه صورتش در جلیدیه نیست، جلو چشم ما نیست تا اینکه بیفته در جلیدیه، پشت سر ماست مثلا، ولی جلو رو ما یه آینه گذاشته که اون عکسش میفته توی آینه، خب اینجا چطور نفس میبینه؟ مقابل که نیست بگیم این مقابله موجب این شده که صورتی در جلی دیگه بیفته و اونا نفس مشاهده بکنه. اینجا یه واسطه میخواد، باید اول این صورتی در یه جایی منعکس بشه از اونجا بیفته تو جلی دیگه. یکم این مرآتی میخواییم ما که اون صورت در مرآت حق پیدا بکنه. اون صورتی که در مرآت هست واقعا یه صورت واقعی نیست، چیزی نیست در خارج، ولی به هر حال این ناقل، این واسطه باید وجود داشته باشه تا موجب این بشه که این عکس، این صورت منتبع بشه در جلی دیگه و باز اون استعداد نفس حاصل بشه. چون استعداد نفس فقط از راه اندامهای خودش حاصل میشه. پس در واقع هم جلی دیگه و هم مرآت اینا یک نقش معدی را دارن. این مرآت چه کاره بود اینجا؟ این کار اومد که این عکس را منتقل کنه. جلیدیگه هم همین نقش رو داره. جلیدیگه هم مگه چیه؟ یه مرآتیست، صورتی درش میفته. اینها هیچ کدوم ادراک نیست، ادراک مال خود نفس است و باید یه صورت، اون صورتی رو که من درک میکنم با خصوصیاتی که داره، اون صورت کبیر عظیم با خصوصیات خودش، این نمیتونه توی جلیدیگه باشه یا توی مرآت باشه. پس باید یه جایی این صورت باشه. این صورت نه موجود عقلانی است تا بگیم در عالم عقول هست، نه موجود مادی است، خواص مادی نداره تا بگیم در عالم اجسام است، نمیتونیم بگیم معدوم صرف است. خب معدوم صرف که قابل درک نیست، قابل تمیز نیست. میگیم این صورت بزرگ است، کوچک است، چنین است، چنان است، اوصاف وجودی را بهش نسبت میدیم. عدم که نمیشه این صفت را بهش نسبت بده. بالاخره یه چیزی هست، عقلانی هم نیست، حسی هم نیست، در بدن ما هم نیست، در مرآت هم نیست، و یه جایی باید باشید. پس باید عالم مثالی باشد که این صورت در اونجا تحقق دارد و همه اینها زمینه ایست برای اینکه نفس ما آماده بشه تا اونو در اون عالم ببیند. حالا شما صور حسیه رو میگفتید، این در ماده موجود است، جلی وقتی در جلیدیه منعکس میشه باعث میشه که ما اون صورت در جسم ببینیم، اما اونجا که در جسم نیست چی؟ یا اصلا وجود خارجی نداره، یا اینکه در مرآت هست، اون صورت مرآتی رو داریم، اون صورت مرآتی چیزی نیست توش. این چگونه دیده میشه؟ و بعد دیگران ریاضیگین آخر را گفته بودند که این نور میفته در شبیه چیزایی که امروزی ها هم میگن در مورد ادراک مرآت، مثلا نور منکسر میشه وقتی میفته به جسم صیقلی، با زاویه خاصی منعکس میشه و این قابل رؤیت خواهد. اون میگه ما اصلا خروج شعاع را قبول نداریم تا انکسارش را قبول بکنیم. بنابراین این هم قابل قبول نیست. پس عالم مثال ثابت میشه و این ادراکات در اونجا تحقق پیدا میکنه. نه اضافه مقولیه که فخر رازی اینا معتقده، چون اضافه اشراقیه میگه، اونم اضافه اشراقیش هم اصطلاحش با اصطلاح بعدی ها فرق داره. مثل این که فرض بفرمایید مثل این نور نفس، مثل نور خود نفس رو مثل نوری فرض بکنید، یا مثل این منبع نوری که میتابد، این اضافه اشراقیه که ایشون میگه در اینجا هم مثل این میمونه، مثل این مولد نوری میمونه که در یک شرایط خاصی این نور رو از خودش پخش میکنه، این نور میفته روی میشه خارجی و در همونجا اون رو درک میکنه. بله تا نور حسی نیست، نور مجردیست. بله اونها همه چطور میشه که این نور ازش از نفس بتابد؟ اون وسایل مال همونه،
بساط برای اینه که نفس مستعد بشه. وقتی مستعد شد از خودش نورافشانی میکنه، تجلی میکنه، اشراقی میکنه. این باعث میشه که این نور، حالا نور ابصاری باشد، نور سمعی باشد، اینا همه یک سنخ نور است. هر نوع ادراک یه نوع نوری است، تعبیرشون اینه. خلاصه تو ماذکره و شیخ المتعله شهاب الدین سهروردی فی حکمت الاشراق لاثبات هذا المطلب، خلاصه این مطالب را ایشون اینجا جمع کرده. ان الابصار ليس بانتباع صورت المرئی فی العین، اول این نظریه انتباع را رد می کند که در مورد ادراک انتباع نیست. الا ما هم رأی المعلم الاول، اون چنان که افلاطون می گفته، ارسطو می گفته که با انتباع است، این صحیح نیست. ولی این ماده نم، البته گاهی اصطلاحاتش با هم تقریبا تباین هم داری، ولی گاهی جنبه عام و خاص داره. اینجا صورت که میگن فعلیت شیء است که قابل ادراک است، این صورت هم به مفهوم عقلی گفته میشه، هم به صورت خارجی که در شیء خارجی موجوده، ولی زا گاهی میگن صورت حسی که در عالم حس موجود است و صورت علمی که در ذهن موجود، هر دو رو پیش اطلاق صورت میکنن. این صورت یک اصطلاح آشار فرانسه است. این نظریه خروج این چیز انتباع صورت را اول رد میکنه. شیخ اشراق میگه این درست نیست. بعد ولا به خروج شعاعه من العین الى المرئی کما هو مذهب ریاضیگین، اون نظر را هم رد میکنه، میگه اون هم تمام نیست. پس چی باید بگیم؟ نه این شد و نه آن. پس ابصار به چه صورت حاصل میشه؟ فلیس الابصار الا به مقابلت المستنیر للعین السلیمه لا غیر. ابصار باید شیء قابل ادراک در مقابل چشم واقع بشه، اون وقت ابصار حاصل میشه. اون ابصار چیه؟ از بها یحصل للنفس علم اشراقی حضوری علی المرئی. در این صورت هست که اون وقت نفس یک اشراقی می پیدا می کند، یک درخششی می کند نسبت به اون شی و اون را درک می کند. فیرا، حالا یادم نیست که کلمه حضوری هم در شی کنترل اشراق هست یا نه، یک مقدار نامعنوسه، این تعبیر را ایشون کمتر به کار می برد. بله ایشون معتقد که می شود، البته بعدی ها مرحوم حاجی هم معتقدن که می شه، مانعی نداره، سر و متعلق این اشکار می کند. این وقتی اون دوتا نشد میگه چاره ای نیست، باید این شق نظر سوم رو بپذیر. خب حالا اینا در مورد ادراک حسی قبول کردیم ما، پس ما که ادراک حسی این است که در اثر مقابلهی که حاصل میشه نفس اون شیء را در جای خودش میبیند. کذالک صورت المرآت، حالا بیایم اونجایی که شیء خارجی نیست بلکه صورتی است در مرآت مرکز شده، ما اون رو میخوایم ببینیم. کذا صورت المرآت لیست فی البصر، باز این هم مطلب در مورد صورت مرآتی هم میاد که صورت مرآتی که نمیفته در چشم، لامتناع انتباع العظیم فی الصغیر. و لیست هی صورت ها که شما وقتی که آینه را جلوی صورتتون میگیرید و تماشا میکنید، شما با چشم خودتون صورت خودتون را دارید میبینید، صورت چشم که نمیتونه این صورت خود آشناس خودش را ببینه. لیست هی صورت ها که او صورت ما رأیته به عینها، یا مرآت وقتی جلوی چیز دیگری صورتش منعکس شده در این مرآت، اون شیء را شما نمیبینید، اون پشت سرتون مقابلتون نیست تا ببینید. کما ظنه، بعضی ها خیال کردن که در مورد مرآت این باعث این میشه که چشم همون شیء را بازم در جای خودش ببیند. لأنه بطل کون الابصار به شعاع، این در صورتی صحیح است که بگیم شعاعی میفته در مرآت و از اونجا به چشم منکسر میشه، ولی وقتی ما خروج شعار انکار کردیم دیگه جایی برای این نظرم باقی نیست. فضلا ان کونه بن اکاسه، اصلا شعاعی نیست تا بگیم منعکس میشه. و از تبین ان الصورت لیست فی المرآت فلا فی جسم من الاجسام، وقتی صورت در مرآت نبود، در هیچ جسمی هم نبود، و نسبت الجلیدیه الی المبصرات که نسبت المرآت الی صورت ظاهره، اونجایی که چیزی هم مقابل چشم هست و در جلیدیه منعکس میشه، جلیدیه هم حکم مرآتی رو داره. فکما ان صورت المرآت لیست فیها، همونطور که صورتی که شما در مرآت میبینید واقعا چیزی در مرآت نیست، وقتی در جلیدیه هم منعکس میشه صورتی در جلیدیه نیست، هم نظیر صورتیست که در مرآت میفته. کذالک صورت التي تدرک النفس بواسطتها لیست فی الجلیدیه، صورت این جلیدیه مثل مرآت هست، فرق نمی کنم، اونم یه جسم شفافیه، عکسی روش افتاده مثل عکسی که افتاده تو مرآت. حالا واقعا تو مرآت چیزیه؟ پل چیه اینجا؟ بل یحدثو عند المقابلة و ارتفاع الموانع من النفس اشراق حضوری، در مورد ادراک، اونجایی هم که ادراک مقابل هم هست و صورتی در جلیدیه میفته، باز هم این صورتی واقعا در جلیدیه نیست، کما اینکه صورتی در مرآت نیست، جلیدیه هم یه مرآتی است. پس اون ادراک کجاست؟ یک اشراق حضوری است که نفس نسبت به اون خودش پیدا میکنه. علازال کشی علم مستنیر فان کان له هویتون فی الخارج، اگر اونجوری که اون صورتی را که ما درک میکنیم واقعا در خارج هست و شرایط ابصار حاصل است، و یراه و امکان شبهن محزن، اما اگه یک شبهیست، الان یک صورتی جلوی ما نیست که نفسون را ببینن، و یحتاج الی مظهر آخر، غیر از جلیدیه یک چیز دیگه هم میخواد، یه مرآتی هم باید باشه که از اون مرآت منعکس بشه در جلیدیه. فإذا وقعت الجليدية في مقابلة المرآة التي ظهر فيها صور الأشياء المقابلة، وقتی مرآة با چیزی مقابل بود و صورت در اون منعکس شد، جليدية هم با مرآة مقابل بود تا صورت مرآة درش منعکس شد، وقع من النفس ایزن اشراق و نزوری، باز شرایط اون اشراق حاصل میشه و نفس اون را میبیند. فرأت تلك الأشياء بواسطة مرآة الجليدية و المرآة الخارجية، لكن عند الشرائط و ارتفاع الموانع، این اشراق همیشه حاصل نمیشه، شرایط باید باشه، مستنیر باشه، مقابله باشد، وضع و محاذات خاصی باشه. و به مثل ممتنع بهی انتباع صورت فل عین یمتنع انتباع ها فی موضع من الدماغ، حالا اگر شما بگید که نمیگیم در چشم میفته، میگه در دماغ میفته، خب بالاخره دماغ هم یه عضویست مثل چشم، چه فرق میکنه؟ مسئله انتباع الکبیر فی الصغیر در هر دو جایز نیست. فاذن الصور الخیالیه لا تكون موجوده فی الاذهان لامتناع انت، اینجا اذهان رو همین میدونه که یعنی یک عضو مادی جسمانی بل لامتناع امتناع انتباع الکبیر فی الصغیر ولا فی الاعیان و لا یراه کل سلیم الحس، اگه در خارج هم بود خب همه میدیدن، حالا که ما وقتی دیده میشه که در مرآتی باشه و شرایط خاصی داشته باشه. ولیست عدما معدومم که نیست، فلا لما کنند متصورتن ولا متمیزتن ولا محکومن علیها بالاحکام المختلفت ثبوتیه، احکام وجودی نمیشد برای عدم ثابت بکنه. و از هی موجودتون، پس بنابراین ناز موجود هستن، در ذهن هم نیست، در عین هم نیست، در عالم عقول هم نیست، برای اینکه در امور جسمانی در عالم عقلی تحقق نمیدارون. فبالضروره یکون و فی سقع آخر، برحال یک جای دیگری میخواد. و هو عالم المثال المسمى بالخيال المنفصل لكونه غير مادي تشبيها بالخيال المتصل، اسمش رو خیال منفصل هم میذارن، میگن که چطور صور خیالی در نفس هست، اونم یه خیالی است در خارج مستقل، اسمش رو خیال تشبیها به قوه خیال نفس. و هو الذي ذهب اليه الى وجوده الحكماء الاقدامون كافلاطون و سقراط و فیثاغورس و امباذوقلس و غیرهم من المتالهین، اینا نسبت دادن به شوگنا چنچتای معتقد بودن، حالا این نسبت ها ثابته یا نه نمیدونم. و جمیع السلاک من الامم المختلفه، کسانی که راه عرفان را میپیمایند از هر ملتی قبول دارند که چنین چیزهایی هست. فانهم قالوا العالم و عالمان، عالم العقل که عالم عقل، گفتن وجود به دو قسمت تقسیم میشه، وجود عالم عقل و عالم غیر عقل، عالم عقل را شامل وجود خدا و ملائکه و عقول و نفوس دانستن، المنقسم الى عالم ربوبیه و الى عالم العقول و نفوس. در مقابلش گفتن عالم صور، این منقسم است به صور حسی و صور شبهیه، این صور شبهیه همین عالم مثال به اصطلاح. و من ها هنا یعلم ان الصور الشبهیه لیست مثل افلاطون، چون مثل افلاطون اون عقول است و در عالم الهی میفته. لان ها اولای العظما من اکابر الحکما کما یقولون به هذه الصور، همینطور که این صور و اشعار قائلن، قائل به مثل افلاطونی هم هستن جداگانه. و هی نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم الانوار العقلیه، اون مثل افلاطون مال عالم عقول است، ولذا گاهی عقول ارضیه بهش میگن. اما اینها هذه مثل معلقتون فی عالم الاشباح، عالم اشباح مجرد. بعضها ظلمانیتون، این نظریه های شیخ اشراقه که حالا به بعضی از حکمای قدیم هم نسبت داره، که میگه این عالم اشباح دو بخش هست، یک بخش ظلمانی است، اونجاست که رنج و تعب و گرفتاری و این حرف ها از این جهنم متوسطینه، و یک بخشش نورانی است و اونجا جای سعادت و لذت و این هاست، مال بهشت متوسطینه است. بعضا ظلمانیتون هی جهنم و عذاب الاشقیا، و بعضا مستنیرتون هی جناتون یتنعم و به سعدا من المتوسطین و اصحاب الیمین، اما مقربین اونایی هست که به تجرد تام رسیدن و دیگه فوق این عالمه. و اما سابقون المقربون فهم یرتقون الى درجه العليا و یرتعون فی ریاض القدس عند الانوار الالهیه و المسل الربانیه. صلی الله علیه و آله.